مبحث معاد، صحنه های قیامت، جلسه دهم، صحنه حساب، شماره 2.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وخاتم السفراء الكبراء المقربين، العبد المؤيد، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبيب اله العالمين، ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث معاد، یکی از صحنه‌های روز قیامت که صحنه حساب نامیده میشه، مطالبی رو در جلسه گذشته خدمت عزیزان عرض کردیم. چون فرصت کم بود، بیانات ما در این زمینه ناقص مون که تا اینجای قضیه رو خدمت دوستان عرض کردیم که صحنه حساب که یکی از صحنه‌های قیامتی هست، مانند صحنه منتشر شدن نامه‌های اعمال یا صحنه حشر و برانگیخته شدن مردم یا صحنه‌های دیگری که خدمت عزیزان عرض کردیم، گفتیم که مواردی رو در دل خودش داره. اینها رو دستبندی کردیم و از این موارد حدوداً 6 مورد رو خدمت دوستان تقدیم کردیم با توضیحاتی که در ذیل اونها خدمت عزیزان دادیم، که بسیار این توضیحات مهم هست و مثمر ثمر هست برای همه ما، و اگر به اینها عمل بکنیم به نظر حقیر ما میتوانیم یک زندگی با برنامه و با هدف و با انگیزه و خوبی داشته باشیم که هیچ وقت از این زندگی احساس کسالت روحی و یا جسمی حتی نکنیم و با یک هدف مشخصی این زندگی چند روزه دنیا رو به پایان ببریم تا بتوانیم انشاءالله منفعتش رو در رستاخیز و در بهشت برین پروردگار که همیشگی هست انشالله اونجا دنبال بکنیم و برای همیشه در اون بهش انشالله سکنا بگزینیم. در قسمت ششم این رو عرض کردیم که در صحنه حساب پروردگار که یکی از صحنه‌های قیامتی هست، عده‌ای در روز قیامت اصولا حسابرسی ندارند، یعنی بدون حساب وارد بهشت میشن یا بدون حساب وارد دوزخ خواهند شد. از جمله کسانی که خب بدون حساب وارد بهشت میشن، یه دسته ای رو خدمت دوستان عرض کردیم که اینها کسانی هستند که در راه پروردگار شکیبایی پیشه کردن و صابر بودن، صبر کردن بر مشکلات و مصائبی که داشتن و در این زمینه خودشون رو آلوده نکردن. به قول امروزی ها و ضرب المثلی که هست، دندان روی جگر گذاشتن، تحمل کردن. خب این تحمل کردنشون هم قیمت داره، در واقع همونطور که سختی هایی رو به دنبال داره مشکل هست، ولی به هر حال ارزشمنده. خداوند بهای این رو به این افراد خواهد داد. این حدیث رو خوندیم که امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند که زمانی که خداوند متعال همه آدمیان رو از اولین اونها تا آخرینشون جمع بکنه، یک ندادهنده ای ندا میده که به نحوی که همه بشنون، عرض کردیم که ندا میده که کجا هستن اون کسانی که برای خاطر خداوند متعال دوستی ورزیدن. عده‌ای از مردم بلند میشن و میگن که ما هستیم که به خاطر خداوند متعال دوستی ورزیدیم، و سپس اینها بهشون خطاب میشه که بدون حساب وارد بهشت بشین. اصلا حسابی در کار نیست دیگه، اون هزاران سالی که باید بایستن، مشقت ایستادن در صحرای محشر رو تحمل بکنن، اینها نخواهند داشت. حدیثی رو هم عرض کردیم قبلش که در مورد کسانی که شکیبایی ورزیدن، که دیگه حالا این حدیث رو تکرار نمی کنیم، و صابر بودن بر مصائب، اینها هم بدون حساب وارد بهشت خواهند شد. افراد دیگری هم هستن که بدون حساب اینها وارد بهشت خواهند شد. از جمله اینها کسانی هستن که در راه طاعت خداوند متعال مشقت کشیدن. چون میدونید کسی که مثلا خانومی که در بین یک فامیل یا حتی خانواده خودش، که امروز هم از این خانواده ها ما زیاد داریم، کم هم نداریم، چه برای آقایون چه برای خانم ها، این اتفاق میفته که خانواده هستن که از ایمان و از عقیده راسخی برخوردار نیستن. فرزندان اینها اگر بخوان دنبال تدین و ایمان و عقیده راسخ باشن، مورد تمسخر از ناحیه خانواده قرار میگیرن، مورد فشار از ناحیه خانواده قرار میگیرن. به نحوی انقدر روی اینها فشار میآورن که این فرزند پسر یا فرزند دختر اینها تا حدودی عقاید اونها رو بپذیره و دست از عقیده صحیحه خودش برداره. حالا این در زمینه پدر و مادر، در زمینه زندگی هم به همین صورته. البته توی زندگی چون مدیر خانواده، در واقع شما میدونید که مغز خانواده مرد هست، قلب خانواده زن هست، مدیر و مدیریت با مرد هست. فلذا در زندگی هایی که زندگی اجتماعی، یعنی مرد و زنی در زیر یک سقف به زندگی مشترک خودشون میپردازن و سپس ادامه میدن، در چنین زندگی مرد هست که داره اداره میکنه. لذا از جانب بعضی از مردها متاسفانه همین فشار، فشار روحی، فشار فکری بر روی خانومهایی که به عنوان همسر اینها هستن اعمال میشه. این خانوم تحمل میکنه، کم پیدا میشه، این که عرض کردیم مدیریت چون با مرده، کم پیدا میشه که زنی مردی رو زیر نفوذ خودش داشته باشه، اعمال نفوذ بکنه، فکر او رو تغییر بده. ما البته از این مردها کم داریم عموما، چون مدیریت با زنها هست تو خانواده، اگرچه هرچی به زمان ظهور نزدیک بشیم کار بالعکس هم میشه، یعنی خانواده هایی که زنها روی مردها نفوذ داشته باشن طبق احادیث ما زیادتر خواهند شد، که ما حالا به اینا اصطلاحاً خود شوخی و جدی بهشون میگیم زنزلیل به قول معروف. اما اگه به معنای واقعی خودش زنزلیل رو بگیریم، کسانی هستن که خانوم میگه من میخوام مثلا هر جوری دلم میخواد راه برم، حالا آقا بهش میگه که بله همین جوری شما راه برو. الان اینها تعدادشون هی داره زیادتر میشه، که مردها از نظر حمیت، اون غیرت و مردانگی روز به روز دوچار یک افتهای شدیدی میشن. حالا چرا؟ به خاطر همون نداشتن عقاید و ایمانی که ما اینجا داریم روش هرس میخوریم، ولعی داریم برای این کار که هممون بیایم عقایدمون رو محکم کنیم که تکون نخوریم، از زندگیمون هم لذت ببریم. بالعکسش زیادتره، فعلا زیادتره، یعنی مردهایی که میتوانن خانومهاشون رو از راه بدر کنن. مثالی عرض میکنم، مثلا خانومی در خونه هست، این با چادرش از خونه پدرش آمده داخل خونه شوهر، شوهرش زیاد از اینا الان دیده میشه، شوهرش رفته دانشگاه مثلا رشته طب خونده، حالا دکترا گرفته یا لیسانس گرفته یا کارشناسی ارشد گرفته، حالا به هر حال لیسانسش هم مثلا فرض کنید لیسانس اژدهاکشی یا مارگیری یا نمیدونم لیسانس مردم آزاری نیست، لیسانس واقعا به درد بخوری هست گرفته. اینو گرفته آمده، حالا خانومم فرض کنیم که یه خانمی، حالا اونم یا کارشناس باشه یا مثلا دیپلمه باشه هرچی باشه، تو این خانه چون اون مرد خانواده است میره بیرون یه چیزهایی رو میبینه، میخواد همونها رو بیاد توی خانه خودش اعمال بکنه، یعنی تلقین بکنه، القاء بکنه به همسر خودش. این خانوم خب چقدر باید مقاومت کنه؟ حدیث روی اینها داره صحبت میکنه، میگه این امثال این کسانی که در راه طاعت خدا مشقت میکشن، یعنی چی؟ یعنی صبر میکنن، با شوهرشون در این زمینه یک مبارزه فکری رو شروع میکنن، کم نمیاره، کوتاه نمیاد، از حجابش، از چادرش دفاع میکنه، از اون غیرت زنانگی زنانه خودش دفاع میکنه، واقعا ایستادگی میکنه. حدیث داره اینا رو میگه. یا این که مثلا توی یه خانواده خیلی دیده شده، مثلا پسری میره نمازشو مسجد میخونه، میاد با رفقای بد همنشین نیست، درسشو میخونه، سرش تو درس اینها، یه مقدار بچه متدینی خوبیه، بلافاصله پدر یا مادر اعتراض میکنه که این شیخ بازی ها چه در آوردی، چقدر سرتون رو بیا بریم، حالا ما مثلا یه عروسی مختلط هم داریم، یه خودم بزن برقص، تو همش اینجا میگه افسردگی میگیری بچه‌ها، معنای افسردگی اصلا نمیفهمه چی هستش اینجا، این فشار رو داره. یا بالعکس توی خانه من یه صحنه ای رو برای من بازگو میکردن، عده‌ای از آشنایان میگفتن که یک دختر خانمی 12 ساله توی خانه این ایشون بلند میشد صوبای سجاده‌ای براش مادر بزرگش درست کرد، اون نماز میخوند، پدر مادرش اهل نماز نبودن، سجاده‌اش رو مینداخت نماز میخوند، وسط نماز این بچه مادره از طبقه بالا میامد طبقه پایین، سجاده اینو میکشید و میداشت میبود، چادرش رو از سر این میکشید و میگو تو حق نداری نماز بخون. حدیث داره یه همچین قشری رو داره بیان میفرماید. دقت بکنید، کسانی که در راه طاعت خدای تعالی اینها مشقت میکشن. یک صلواتی بپرسید من حدیثش رو بخونم برای شما. که این حدیث رو قسمتیشو هفته گذشته خوندیم، حالا یا همش رو خوندیم یا نه، یه بار اون قسمت دومش رو هم من میخونم که امام سجاد علیه السلام فرمود در روز قیامت منظور از صابران و شکیبایان کسانی هستند که در راه طاعت خدای تعالی و خیشتنداری از نافرمانی او شکیبایی ورزیدن، یعنی صبر کردن. چون خیلی ها مثلا توی خانواده ها ما میبینیم میگه مثلا شوهرم آمده تا زمانی که دانشجو بود دکمه های یقش هم میبست و بلند شد نمازش رو میخوند و به منم میگفت مثلا نماز رو بخون، رفته دانشگاه یه چند سالی تو اتاق عمل مثلا طبیب شده یا جاهای دیگه پروژه گرفته هرچی، اصلا تغییر کلی پیدا کرده، حالا آمده به من میگه حق نداری چادر سرت بکنی، تو هم مثل خانمای دیگه که تو دانشگاه هستن باید اینجوری بگردی، من آبروم میره تو اینجوری بیای بگردی. یعنی ببینید دقیقاً به زمانهایی داریم نزدیک میشیم که منکر جای خودشو به معروف، معروف جای خودشو به منکر میده. خیلی جالبه. الان ما میگیم تو جامعه یه عده‌ای رو داریم که مسئولیت شناس نیستن، انسانهای متعهدی نیستن، در قبال فرد، افراد، جامعه هیچ مسئولیتی احساس نمی کنن. از توی پاچه شلوارش یه چاقو یا قمه در میاره میزنه فلان کسو میکشه یا مجروح مصدوم میکنه یا نقص عضو طرف پیدا میکنه، اینا فرار میکنه، کسی هم جرئت نمیکنه به اینا حرف بزنه، کم و بیش اینا رو شما میبینید، نیروی انتظامی میاد با اینا برخورد میکنه. خیلی جالبه، ادعی به عنوان اصلاح طلب میان میستن جلوی نیروی انتظامی که آقا شما حق ندارید با اینها برخورد کنید، برای اینها از نظر فرهنگی اقدام بکنید، جلوی اراذل و اوباش رو مثلا جلوی یک فرد قمه‌کش رو بگیرید. هر کسی که به اندازه ارزنی کار فرهنگی انجام داده باشه میدونه مضحک‌ترین حرفی که زده میشه حرف ایناست. اصلا کسی که قمه دستش همه جای بدنش رو خالکوبی کرده و این عرض به خدمتتون که غیر از چاقو و قمه و اینها چیزی ندیده، یه آنم یهو مثلا کسی رو نتونه بزنه برای اینکه دیگران رو به ترسونه، یه خودزنی هم میکنه، این شما نمیتونی بیای بهش بگی آقا تشریف داشته باشی من صفحه اول منطق مظفر برای شما اول بخونم، آرام باشی قمتون رو بذارید خواهش میکنم، وسط خیابون یه نفر قمه کشته مستم هست، شما بیای بهش بگی آقا جون ما از نظر منطقی میخوایم تو کلام با هم بحث بکنیم، یه دونه اول درون معده شما قمه رو قرار میده، بعد میگه منطق بعدی قلب شماست، منطق سوم مغز شماست که شارگتو بزن، این عقل اینها نمیرسه. نه حالا اون یه بحثی داره که بحث اینه که خب اینا هم میخوان زمینه رو آماده کنن برای اینکه شورش هایی انجام بشه، یه جامعه ای به هم بریزه، انقلاب های مخملینی که در مثلا آسیای عرض خدمتتون که ما حالا بهش میگیم آسیای جدیدی که به وجود اومده در واقع و قبلا اتحاد جماهیر شوروی بوده، مثلا در کشورهای دیگه هم به وجود بیاد همچین حالتی مثلا بشه که آمریکایی‌ها خوشحال بشه. کاری حالا به بحث سیاسیش نداریم، منظورم این قسمت هست که ببینید این احادیث چقدر قشنگ درست عذاب در میاد که روزی میرسه که معروف منکر، منکر معروف میشه، جای خودشو به هم میده. اینا میان از آدم حسابی باید تبعیت بکنن، از حقوق اجتماعی افراد باید حمایت بکنن، از آدم قمعکش حمایت میکنن، اونو معروف میدونن، منکر رو این میدونن که کسی با این مقابله بکنه. آقا میاد داخل خونه به همسرش میگه حق نداری از امروز چادر سر کنی، من آبرو میره تو با چادر بیای فلان مجلس، تو هم باید چادر تو ورداری خودت به اونای دیگه نشون بدی. نتیجه اینم این میشه که این همه نامه به افراد مینویسن، به ماها یا کسانی که یک مسئولیتی دارن یا مینویسن که آقا مثلا بنده توی محیط اجتماعی گیر کردم که خواهر شوهر من یا مثلا کسی که فرزن این عرض به خدمت خانومی هستش که حالا با شوهرش اومده داخل خانه ما، میاد اونجا مثلا حجابشو کاملا بر میداره و خیلی لباس آزادی میپوشه، شوهر منم نشسته، شوهر من چیزی به اونو میگه، بالعکس به من میگه شما هم از این یاد بگیر. یعنی یه همچین نامه ها و یه همچین درد دل ها ایما دارین که معروف به جو منکر، منکر به جو معروف. بعد شما برید از این قسمت به بعدش تو صحنه حوادث بخونید، تو روزنامه جام جم قسمت تپش بخونید، صفحه حوادث روزنامه‌های ایران، روزنامه‌های دیگر رو باز کنید بخونید، ببینید که راجع به این قضایا چه مسائلی پیش میاد که این خانم بالاخره نتیجه کارش به کجا میرسه، اون آقام نتیجه کارش به کجا میرسه. خیلی عجیبه اصلا چیزی که ما بیاییم خودمون برای خودمون، اونی که قرآن میفرماید به ما کسبت عید الناس، یعنی با دست خودمون برای خودمون مشکل درست بکنیم، با دست خودمون برای خودمون هلاکت درست بکنیم، هلاکت رو بخریم واقعا. حالا این رو میفرماید خانومی باشه، آقایی باشه تو این خانواده ها، این تحمل بکنه، اینها رو دندون رو جگر بذاره و در راه خدای تعالی این مشقت بکشه. یه وقتایی شده یه نفر ماها بلکه سالها مثلا نون و فرزند سیب زمینی خورده که حرام نخوره، دستش به حرام آلوده نشه، این خیلی پیش خداوند قیمت داره. امام سجاد میفهمد که مستقیما خداوند به او خطاب میکنه که کیا شکیبا هستن، این دستشو بلند میکنه، یعنی قبلا بهش گفتن تو دستتو بلند کن، دستشو بلند میکنه، اصلا بدون این که ذره ای حساب پس بده مستقیما داخل بهش میشه. گروه بعدی گروهی هن که در کارهای خوب، حالا ما همشو نمیرسیم احادیثشو بخونیم، دقت داشته باشید، در کارهای خوب پیش قدم بودن، یعنی تا یه کار خوبی پیش می آمد می گفتن آقا فلان کار خوب رو میخوایم انجام بدیم. یه جایی واقعا توی روستای درمانگاه نداره، بیمارستان نداره، مدرسه نداره، دانشگاهی که واقعا دانشگاه باشه، نه تخریب افکار باشه، نه اینکه بچه ها رو از مسیر هدایت دور کنه، دانشگاهی که معتاد برای ما درست کنه نه، مفسد درست کنه نه، چگونگی دست درازی به بیت المال درست کنه نه، دانشگاه درستی میخوایم بسازیم، یا میخوام یک پلی رو بسازیم روی رودخونه، مردم از این طرف رودخونه به اون طرف برن، مریضشون رو بتونن برسونن زود به درمانگاه. این افراد سریع پیش قدم میشن در مسیر مالیش، از نظر فکری میگن آقا میخوایم از فکر شما استفاده کنیم، نمیگه ما وقت نداریم، میاد پیش قدم میشه. در صدها و هزاران کار خوب دیگر هر کدومی که تواناییش هست پیش قدم هست. میفهمد اینا هم کسانی هم که بدون حساب وارد بهش خواهند شد. دسته سوم تهیدستانی هستند که اینها زحمت میکشند برای به دست آوردن روزی، ولی به دلایلی کمتر از دیگران به اینها روزی میرسه، ولی همچنان ایشان بر حلال پافشاری میکنند، با اون فشاری که تحمل میکنن به سمت حرام پیش نمیرن، دندون رو جگر میزنن. این هم کسانی هستن که بدون حساب وارد بهشت خواهند شد. دسته بعدی کسانی هستن که بلادیدگان هستن. بلادیدگان کسانی هستن که اینها در عرض مثلا یه سال شما حساب میکنین که یه خانواده خوب الحمدلله هیچ مصیبتی بلایی براش پیش نیامده، چه از نظر اجتماعی چه از نظر فردی و غیره و زاله، اما یه کسی هستش که مثلا اول سال پدرش مرحوم شد، سه ماه بعد مادرش مرحوم شد، سه ماه بعد برادرش یا خواهرش تصادف کرده مرحوم شده، حالا زنش با دو تا مثلا بچه‌م آمده خانه اینا، اینا هم خودشون همینجوری درمونده شدن واقعا. اینا به این صورت هم. با یه سختی اینا شروع میکنن برادر و خواهرها با همدیگه یتیم نوازی کردن، زیر بال این رو میگیرن، خودشون هم با یه سختی، یکیشون سر کار میره، یکیشون دانشجو، یکیشون سربازه، عرض خدمتتون که و کسی هم نی مشکلات اینا رو حل بکنه، اینا خیلی مشقت میکشن تا اینا بزرگ بشن، سر سامون بدوپن به یه جایی برسن. میفهمد این بلا دیدگان هم روز قیامت کسانی هم که بدون حساب وارد بهشت خواهند شد. یا مثلا زلزله اومده تو روستاشون، عرض به خدمتتون این که خانهشون رو سرشون خراب شده، 4 نفر 5 نفر از اعضای خانوادهشون با هم از دست رفتن، یا توی تصادفات شما دیدی 5 نفر یه جا تصادف میکنن، یا تو هواپیما خدای نکرده منفجر شده مثلا هواپیما، اینا چند تاشون با هم یه جا بودن مثلا، یا یکی دو نفر از یه خانواده زنده موندن و مشکلات عدیده‌ای برای اینا به وجود آمد. اینا هم جزو کسانی هستند که بدون حساب وارد بهش میشن به عنوان بلا دیدگان. دسته بعدی کسانی هستند که در خلوت از معصیت خداوند متعال اینها شرم میکنن، یعنی در جلوت خب بنده و شما هیچ وقت نمیایم اینقدر زرنگ هستیم که توی منظر عمومی و معابر عمومی در واقع بیایم معصیت خدا رو بکنیم، هیچ وقت ما این کار رو انجام نمیدیم، حداقل از آبروی خودمون میترسیم، از خدا نترسیم، از آبرو خودمون میترسیم، میترسیم یک کسی ما رو ببینه. اما آیا در خلوت خودمون هم مثل جلوت خودمون هستیم یا نه؟ اینو باید ببینیم. میفهمد یه عده‌ای هستن که در خلوت هم وقتی موقعیت معصیت براشون و موقعیت گناه براشون پیش میاد، در خلوت هم از خدا شرم میکنن، میگن خدایا ما اینو برای رضای تو و دستوری که دادی این گناه را انجام نمیدهیم. میفهمد اینا هم از کسانی هستن که روز قیامت بدون حساب وارد بهشت برین پروردگار خواهند شد. دسته بعدی کسانی هستن که دنبال روزی میرند، بیکار نیستن، تنبل نیستن، از صبح بلند میشن دنبال روزی خودشون میرن، آنچرا که در نهایت به دستشون میرسه قانع هستن، مثل کارمندای امروز دولت ما نیستن. عموما شما الان کارمندا رو نگاه کنید، خب اول اومدن اداره هیچی نداشتن، ما این مثلا 200,000 تومان حقوق گرفتن، نه همشون، حالا یه تعدادیشون، بعد اینا کارم که انجام نمیدن تو ادارجات، عموما هم تو ادارجات تقریبا میتونیم بگیم تو ایران عموما کارمندا بیکارن، یعنی آمار بیکاری گرفتن تقریبا مثلا هر کارمندی، بعضیاشون نه همه، در منهای آموزش پرورش، منهای مثلا یه دسته‌ای، یه دست تقریبا میتونیم بگیم 40%. اینها مثلا آمار گرفتن که فرضاً در هفته اگه حساب کنی که سر کار میرن مثلا یه روز کار مفید انجام میدن، بقیه‌اش اصلا کاری ندارن یا کاری نمیکنن، یا مثلا به بعضیاشون میگی که آقا جون مثلا این 5 تا پوشه رو شما راحت میتونید 2 ساعته حلش بکنی، خیلی راحت بهت جواب میده، میگه اگه 2 ساعته من این 5 تا پوشه رو حلش بکنم، امضاشو بکنم، تموم بشه بره، این دوباره برمیداره بر من 5 تا پوشه دیگه میاره. اما وقتی بیاد ببینه رومیز من هست، من میگم آقا 5 تا پوشه رومیز منه، عرض به خدمتتون این که ببین من اینا رو حلش بکنم، شما بعدیشو برده بیاد. حالا شما مگه بلد نیستین یادداشت بکنین، که اینم یه کاریه که ما داریم یادتون میدیم، همش صدا و سیما که نباید دزدی ها رو یاد مردم بده که سریال پلیسی بسازیم چه جوری دزدی بکنن، چه جوری به شلیک بکنن، که حالا نه صدا و سیما ما، کلا اصلا تو دنیا الان از طریق فیلم و اینا انقدر که مردم دزدی یاد میگیرن، از طرق فکر کردن و خودشون چی کنن نیست. حالا اینا یه راهشه به هر حال، که کارمندا که همون بلدن به هر حال، اینا یه کارمند، این سری کارمند ما اینجوری ده. حالا این مگه حقوقی گرفته تو همین اداره، زمین گرفته، صاحب خونه شده، الحمدلله ماشیندار شده، خانم هاشون که اومدن کارمند شدن انقدر وضعشون خوبه که دیگه ازدواج نمی کنن، چون ازدواج تقید میاره، باید مقید باشه، تابع دستوری به هر حال باید باشه، مردش هم همینه، فرق نمی کنه، مرد وقتی ازدواج میکنه باید تابع دستوری بالاخره باشه دیگه، نمیتونه اون نامحدودیت هایی که برای خودش به اصطلاح داشت حالا همونا رو داشته باشه. محدود میشه، دست و پاش بسته میشه، مقید میشه به همسرش، به فرزندش، به خونهش، به این تشکیلاتی که داره. زن هم همینطوره. زن ها وقتی میان کارمند میشن عموما ازدواج نمیکنن، خودشون برای خودشون خونه میخرن، خودشون برای خودشون ماشین میخرن، علنا که تلفن دیگه سیار، تلفن سیار همشون دارن و اینها. یک دونه شون هم از دولت راضی نیست. یعنی یک کارمند پیدا کن شما بگه از دولت من راضی هستم، واقعا یه جایزه ای باید بهش داد، به این کارمند داد. یک دونه کارمند از دولت راضی نیست. شذ و ندر شما پیدا بکنید. حالا چرا اینا اینجوری هستن؟ در صورتی که عمده کارمندای دولت الان از تجار توی تهران وضعشون بهتر. اینو من به زرز قاطع دارم برای شما میگم، چون تاجر بدبخت بیچاره یه وقتی مثلا وضعش خوب بوده، الان مالیات بد بده، عوارض بد بده، بیمه باباشو در میاره، احتیاطاً مادرش هم در میاره چون احوال جمع هست. عرض به خدمتتون که مالیات تا بفهمه این تاجره اصلا ولش نمیکنه. اما کارمند میره گردنشو کج میکنه، میگه من کارمند دولت هستم، اونم میگه منم کارمندم، پس میگه که همشهری هستیم. حالا اگه چیز دیگه نگه میگه همشهری هستیم با هم دیگه. عرض به خدمتتون که اینها با هم دیگه کنار میان یه جوری بالاخره. اما اون که تاجره، حالا این چقدر گیرش آمده، چقدر گیرش نیامده، چقدر کاسبی کرده، اصلا به این اداره مالیات، به این حرفا کاری نداره. که اون میگه تو اینقدر درآوردی، ما میگیم تو اینقدر درآوردی. الان هم بهش میگه اگر در نیاوردی مغازتو بده اجاره، یا ما برات میدیم اجاره که ما در بیاریم مالیات، حقوق تو رو میدیم، مالیات خودمون هم برمیداریم. این حرفی که اداره مالیات به خیلی ها الان گفته و میگه. شما دقت بکنید خیلی از کارمندان راحت یه حقوقی دارن میگیرن، راحت. بعضی هاشون عرض میکنیم که تاجر اگر حساب بکنه در ماه در نمیاره این حقوقو. اسمش تاجره، یعنی کلاسش اینه، مغازه‌ای داره، دفتری داره، ولی در نمیاره این حقوق. اون کارمند راه دهن. اما شما حسابشو بکن، این کارمند یه دونشونو پیدا بکن بگم خدا رو شکر ما از این زندگی راضییم، از دولت و نظام راضی هستیم. همشون به هر حال یا در خلوت خودشون یا در جلوت یه قری برای خودشون دارن. یعنی اینکه پیش خودش میگه آقا جون نه من راضی نیستم، حقوق ما باید اینقدر بشه. شما چقدر کار تحویل دادی کاری به این حرفا نداره، حقوق من باید بالا باشه. خب حقوق شما باید بالا باشه، کار شما مطابق با حقوق شما هست، این اصلا کار به این کارا نداره. ولی اذا شما ببینید سیستم آموزشی ما داره به سمتی سوق پیدا میکنه که تمام این جوانها اصلا سراغ کار نمیرن، منهای 10% شاید. چرا بقیه همه دوست دارن برن استخدام بشن؟ میگه میشینیم پشت میز هر چقدر خواستیم کار میکنیم، کسی هم متولی نی به ما بگه که ما از شما چقدر کار میخوایم، چقدر کار باید بکنیم. حقوقمون هم سر برج میگیم، میریم نهارمون هم تو اداره مال دولت مجانی، وظیفش هم هست نهار به ما بده. دستشویام اونجا مجانی، احتمالا بعضی ادارات حمام هم شاید داشته باشه دیگه، پول حمام هم اینا میخواد بده، یا خونهشون آب چایشون هم پر نمیشه، میره اونجا مثلا حمام هم استحمام هم بکنه، این حقوقشو میگیره سر برج. ولذات بازار کار شما بگو آقا ما این تعداد کارگر میخوان بیاد سر کار، یا کارمند میخوان بیاد کار بکنه، اصلا نزدیک نمیشه. میگه فقط استخدام. یک صلوات محبت کنید. اشکال کار اینا در کجاست؟ اشکال کار در اینجاست که به آنچه که اینها نصیبشون میشه قانع نیستن، ولذا از زندگی لذت نمیبرن. کارمند ما استرس داره، اضطراب داره، همین مقدار که راحت طلب هست متاسفانه پول دکتر و دوا هم داره میده. اون خانومی که تصورش بر این هست که من موبایل دارم، ماشین دارم، خونه دارم، برای چی برم شوهر بکنم و مقید به شوهر بکنم خودم رو و تابع دستوراتشم پای خودم بمندم، الان آزاد هستم. این اشتباه محض داره میکنه. خداوند مرد رو خلق کرده، زنم خلق کرده. در یک کلمه رو در قرآن در سوره روم فرموده، این کلمه دنیایی از محتوا و معنا درونش هست. فرمود که و من آیاتی، عرض به خدمتون که ان خلق لکم ازواجا، میرسه به اینجا لتسکنوا الیها. اگه میخواین افسردگی نگیرید باید ازدواج بکنید. اگه میخواید اضطراب نشته باشین خانم باید ازدواج بکنید. اون افسردگی شما موبایل و ماشین و خونه بود، حتی یه زمین ویلای کجا و بنز آلمانی، جای اون لتسکون رو پر نمی کنه. خداوند فرموده لتسکون رو فقط و فقط همسر جاشو پر میکنه و بس. به آقام باید همین رو گفت، به خانم باید همین رو گفت. اینو آیه رو برید رجوع بکنید، این چقدر عالیست. میفهمد دسته ای هستن که اینا دنبال روزی میرن، به اون چه که به دستشون میاد قانعن، هر چی که گرفت قانعه. اینی که هی امروز من تو اداره یه عده دارن میزنن برای زمین کجا هکه خونه رو هم چی کنیم، شما یخچالو بزن آب گرم و سرد با هم بیاد، بستنی ساز برات باشه، ماکارونی ساز برات باشه، نه مگه با سیر میشی؟ ماشین بخر رخشویی، رختو بشوره، خوش کنه، تا کنه، دو دستی اینجوری از ماشین رخشویی یکی بیاد اون تقدیمت بکنه، یه ماشین رخشویی بیاد که اصلا درش یهو وا بشه، یکی بیاد بیرون آدم فضایی رختو تنت بکنه، حتی دکمه هاشم برات ببنده. شما فرداش سیر میشی از این قضیه، دنبال این میگردی که یکی دیگه بیاد عرض به خدمتتون که مشت و مالت هم بده تو ماشین رخشویی، از بیاد بیرون مشت و مالت هم. این زندگی اون کسی که قانع نیست همواره دنبال اینه که یه چیزی پیدا بشه که این باز بالاترش باشه، یعنی دائما این استرس رو داره، این استراب رو داره. ببینید همینطوره یا نیست؟ اصلا نمیخواد بگید من درست میگم، شما فکر کنید ببینید همینطوره یا نه. قانع بودن در زندگی بحث اسلام مطرح میکنه، عجب بحث جالبی است. ضد افسردگی، ضد استرس، ضد استراب، ضد خودخوری، ضد هی تفکرات درونی، برید دنبالش. به هر حال بحث ما اون نیست، بحث ما اینه که میفهمد اینایی که به اون چه که نصیبشون میشه قانع هستن دنبالش میرن، نه تو خونه پاشونه دراز کنن رو به آفتاب خودشون رو باد بزنن تا بگن خدایا هرچی میرسون، نه خدایا هیچی نمیرسون، باید دنبالش دن. به اون چه که نصیبشون میشه قانع، اینا بدون حساب وارد بهشت خواهند شد. احادیث هم داره، خودتون در بهاد یا میزان الحکمه مراجعه خواهید کرد. یک حدیث هم که بسیار در این زمینه جالب هست، کسانی که بدون حسابرسی وارد بهشت میشن جهادگران هستن. چقدر زیباست، خوشا به حال واقعا شهدای ما. عده‌ای که تنبلن خودشون این حرف که پیش میاد میگه این شهیدا برای چی رفتن شهید شدن، حیف این شهدا. نه، شهدا زمانی که همونجا توی بستر شهادت آغازین شهادتشون بود، ثانیه اول شهادتشون بود، خداوند درد و از وجود اینا برداشت. اصلا اینا راحت. ببینید پیامبر میفرماید که صلی الله علیه و سلم، خدای تعالی فرموده است ای بندگان من که در راه من جنگیدید و در راه من کشته شدید و آزار دیدید، پاتون قد شد، تو بیمارستان بردن، 6 ماه در کما بودید، شیمیایی شدید، خیلی اذیت شدید و در راه من جهاد کردید، به بهشت درایید، پس آنان بیان که عذابی ببینند و بیان که حساب رسی شوند به بهشت وارد می شوند. یعنی یک لحظه در صحنه محشر اینها تأمل برای حساب رسی نخواهند داشت. اینها کسانی هستند که از نیکان هستن جز به این دستجات که بدون حساب وارد بهش خواهند شد. کسانی هم که باز دارین بدون حساب وارد دوزخ خواهند شد، حسابرسی ندارن، کافران هستن، مشرکان هستن که اینها هم بدون حساب وارد دوزخ خواهند شد. از جمله باز اضافه به اینها میشه کسی که فرمان روای منحرفی باشه، کافر و مشرک هم نباشه اما مسلمان باشه، ولی فرمان روایی که منحرفه، مسلمانی که ظاهرش پاکه ولی منحرف هست و ستمکار، عربهایی که عصبیت قبیله‌ای و نژادی دارن، دیگران رو آدم حساب نمی کنن تو دنیا، فقط به عصبیت عربی خودشون می نازن، اینها هم در حدیث داریم که بدون حساب وارد دوزخ خواهند شد. کسانی که ملک های زیادی دارن، چند تا خونه دارن، چند تا مغازه دارن، چند تا ویلا دارن، هی با اینا کار میکنن، عیبی نداره داشته باشن، خرید و فروش کنن، ولی این داشتن ملک تکبر برای اینها میاره، یعنی ملاکان متکبر، اینا بدون حساب وارد دوزخ میشن. بازرگانان و تاجران و کسبه‌ای که در کسب خودشون و تجارت خودشون خیانت میکنن، یعنی به شما میگه که چند تا از این شلوار شما میخوای من برای شما بدوزم بدم؟ شما میگه آقا 500 تا. قیمت، فاکتور، همه رو درست میکنه، چانه ها رو میزنن، قرارداد میبنده، پارچه ای که بعد کره ای به شما میدوخته تحویل بده معادل اون پارچه رو چینی و همین داره میاره میزنه، قیمتش ارزونتره، به شما تحویل میده، میری. شما نمیفهمی، خیال میکنه زرنگی کرده. فرمودن بدون حساب اینا وارد دوزخ خواهند شد، روز قیامت اصلا معطلشون نمیکنن، اینا مستقیم میبرنشون داخل دوزخ. یا اینکه دروغ میگه، مثلا جنسی ژاپنی نیست، چینیه، به شما میگه آقا این اتو ژاپنی هست، نگاه روش هم نوشته ژاپن. خب چین الان اسم همه کشورها رو مینویسه، همه روستاهای ما رو هم بلد، اسم اونا رو هم اون جنسا مینویسه، میدونید این که کاری برای چینی ها نداره، این میدونه که این مال ژاپن نیست، به دروغ میگه این جنس، این اتو ژاپنیه، اتو چینی هست، مشتری میخره بیچاره میبره. این به واسطه این دروغی که میگه، نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، اینها میمانه، بدون توبم از دنیا میره. حقوق مردم هم حالا در صحنه مظلمه ناس میگم به گردنشون چقدر اینا حقوق خواهد بود که اینا بدون حساب وارد دوزخ میشن. این هم مال اینها. خب شما بخوانید از این حدیث مفصلش رو، دیگه خودتون مصادیق زیادش رو بیارید که کسبه چقدر میتوانن دروغ بگن، چقدر میتوانن دروغ نگن واقعا و خیانت نکنن. علما و دانشمندانی که حسادت میکنند، حالا یا به همدیگه مثل بعضی از این طلابی که در حوزه‌های علمیه متاسفانه درس میخونن، یا بعضی از این اساتید دانشگاه که به یکدیگر حسادت میکنن، چش ندارن همدیگر رو ببینن، یعنی قول همو قبول ندارن. بعضی دکترها مثلا شما میری پیششون میگه آقا مثلا فلان دکتر این دارو رو داده به ما، این نسخه رو پیشته، میگه غلط کرده، اون شعور نداره و نمیفهمه. خب اون دکترم راجع به تو این حرفو میزنه، خب احتیاطاً هر دو ممکنه نفهمید، اینم یه بحثیه. خب اینه که چقدر خوبه که انسان اگر به یه درجه علمی رسید حسادت نکنه، سعی نکنه که اون همدوره خودش رو از میدان به دور بکنه. اینها هم بدون حساب وارد دوزخ خواهند شد. ثروتمندانی که ثروت داره، لا اله الا الله، بخل می‌ورزه، یعنی چیزی ازش کم نمیشه بخواد بده ها، معنی کسانی سراغ دارم انقدر ثروت دارن دختر خودش داره میره پول قرض میکنه از قرض الحسن، دخترش داره میره قرض الحسن پول قرض میکنه، پسرش داره میره قرض الحسن پول قرض میکنه که زندگیش رو اداره کنه، باباها به اینا پول نمیده. میفهمات اینها هم بدون حساب وارد دوزخ خواهند شد. حالا اینا رو البته نمیگیم هر پدری هر چقدر پسر پول خواست بشه، نه، اون بحث خودشو داره ایشان، برای مخارج خانواده، نفقه زن، خرج خانواده، اون بحث خودشو داره. البته اینها اگر در این دنیا حسابشون رو صاف بکنن، توبه بکنن، مسلما از این قضیه به دور خواهند بود. این رو هم داشته باشید، جزء دسته کسانی که بدون حساب وارد بهش یا دوزخ خواهند شد، که من دیگه احادیثش رو نخوندم. یک صلواتی محبت بفرمایید. با توجه به این مطلب، کسانی که پس روز قیامت مورد حساب رسی در صحنه حساب واقع خواهند شد، فقط و فقط مسلمانان و مؤمنان هستند. پس کافران، مشرکان اصلا حساب رسی چی؟ ندارند. اینو داشته باشید. منافقان مورد حساب رسی واقع نخواهند شد، مشرکان، کافران همینطور. ادعی هم که براتون خوندی به همینا ملحق میشه. فقط مسلمانان و مؤمنان صحنه حساب خواهند داشت و بس، دیگران اصلا صحنه حسابی نخواهند داشت. این حدیث رو دقت بفرمایید. امام سجاد علیه السلام: اعلموا عباد الله، ای بندگان خدا، بدانید که برای مشرکان نه ترازوی برپا میشود و نه نامه عملی گشوده میگردد، بلکه دست جمعی به سوی دوزخ رانده می شوند. برپا شدن ترازوها و گشوده شدن نامه اعمال تنها برای مسلمانان صورت می پذیرد. این هم حدیثی که از امام سجاد علیه السلام هست، در اشتباه اگر نکنم کتاب عیون اخبار و رضا به نظرم باشه، اگر اشتباه نکنم. این هم مطلبی که نتیجه گرفتیم از این بحث. اما دسته هفتم، معذرت میخوام، تذکر هفتم، این که سوالاتی که در صحنه حساب مطرح میشود، شاید خیلی ها دنبال اینه که خب چه سوالاتی خواهد بود. ما اینا رو جمع آوری کردیم از بین احادیث و روایات. میفهمد اولین سوال از اعتقادات، یعنی بعضیا اشتباه میکنن، تصور میکنن، خیلی هم بالای منابر این حرفو میزنن که آقا روز قیامت یا در قبر یا در برزخ اولین سوال از نماز شما میپرسن. این اشتباه، اصلا همچین چیزی نیست. اولین سوال از اعتقادات، یعنی اصلا سوال میکنن شما اصلا خدای واقعی رو میشناسی، پیغمبرتو میشناسی، امامتو میشناسی، تا زمان چه امامی زنده بودی؟ مثلا طرف تا امام پنجم زنده بوده، میگه امامی که اعتقاد بهش داشتی امام زمان دوده کیه؟ میگه آقا امام مثلا باقر. حالا ببینید اولین سوال از اعتقادات، بعد از اعتقادات که سوال شد، اینجا مواقف قیامت همونطور که امام صادق علیه السلام فرمودن مواقف زیاده. هر 50 موقف رو حضرت بیان فرمودن به عنوان عدد، هر موقفی 1000 سال معطلی داره برای اینها، مگر کسانی که زود حساب رسی بشن، چون خداوند سریع الحسابه، خیلی ها رو سریع بدون اینکه اینها معطل بشن، حتی یک روز تو صحرای محشر حسابشون رو میرسه، میرن دنبال کارشون. ولی کسانی که باید بایستن اونجا مجرمان و بدکاران هستن. بعد از عقاید اولین موقف رو طی میکنن، موقف دوم موقف صلات هست، موقف نماز، از نماز ازشون سوال میشه و چیزهایی که همردیف نماز هست. بعد ضروریات دین، یعنی بعد از اینها، مثلا شما اینو بدونید الان اینجا داشته باشید که ما در حدیث داریم نماز، روزه، خمس، زکات، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، اطاعت از والدین، حجاب. حجاب از مسائلی است که در موقف دوم از فرد سوال میشه که با حجاب چه کار کردی. خیلی جالبه که خیلی ها میگن کجا آمده حجاب، شما رجوع بکنید. موقف دوم در قیامت در صحنه حساب موقفی است که سوال میشه راجع به حجاب، شما چه کار کردی، چجوری برخورد کردی. بعد میاد موقف های بعدی، سوالاتی که مطرح میشه از جوانی هست، که با جوانی که ما بهت دادیم، تراوتی که تو داشتی، نشاطی که داشتی، شادابی که داشتی، چجور برخورد کردی، با عمری که ما بهت دادیم چگونه برخورد کردی. ما 70 سال عمر به تو دادیم، 15 سالشو بهت بخشیدیم، مکلف نبودی. اون ساعتش هم که خواب بودی ما جدا کردیم، ساعتایی که بیدار بودیم تو چیکار کردی؟ بسم الله. ساعتایی هم که زیاد خوابیدی چرا زیاد خوابیدی؟ خوابت یه ساعتی داشته، زیادتر از اون چرا خوابیدی؟ علتش چی بوده؟ تمام جزئیات مورد سوال قرار میگیره. همچنین محبت اهل بیت موقف خاصی داره که مورد سوال قرار میگیره. خیلی جالبه، خدا رحمت کنه مرحوم استاد نیکو صفت رحمت الله علیه، بعد از مرگشون، چون ایشون بنیانگذار مسائل اعتقادی در ایران بود به صورت خاصی و حوزم بعدن از ایشون خیلی استفاده ها کرد، ایشون رو بعد از مرگش یکی از دانشجویانشون خواب دید، برای من تعریف میکرد. فرد موثقی هم هست، نه خواب مثلا الکی دیده باشه بی خودی، نه، میگفت من در خواب دیدم که قیامت برپا شده، صحنه حساب هم هست، چون جزء معاد ایشون رو ما داریم میخونیم و تحدیث میکنیم. ایشون هم همین جزوه رو خونده بود و جواب میم پیش مرحوم استاد جواب داده بود این جزوه رو. میگفت دیدم صحنه حساب هستش و یه جاهایی مثل این عوارضی ها که به اصطلاح لاین لاین اینا رو کردن، باجه گذاشتن و هر تعداد ماشین توی لاینی قرار میگیره. میگفتش که ما توی لاینی آمدیم و عرض به خدمتتون که قرار گرفتیم و آماده شدیم برای اینکه بریم. دیدیم هر کی توی لاینی وایساده، گفتم ما توی لاینی وایسادیم. گفتیم آقا اینجا لاین چیه؟ گفتن که، گفتم ما بعد کدوم لاین وایسیم؟ گفتن این لاین شما بعد وایسیم. گفتم برای چی؟ این لاین شماره یک لاین اعتقاداته. حالا من میگم لاین یعنی در واقع موقف ایستگاه، بعد اونها ایستگاه اعتقادات. میگم ما وایسادیم و هیچ صف نفر به نفر میرفت جلو، رسید به این باجه. من رسیدم اونجا دیدم که یه نفر شروع کردش با من، گفتش که بفرمایید شما، گفتش که من بالا نشسته بود توی باجه ای، گفت من بفرمایید شما، گفتم که بالا من آمدم برای اعتقادات و فلان اینا. گفتش که گو آمدم که جواز ورود بگیرم برم اون طرف این ایستگاه. خیلی جالبه، گو به من برگشت گفتش که شما تا صفحه فلان جزوه این معاده که بیشتر نخوندی، که تمام نکردی این بحث، درسته؟ میگه من عروض صدا دیدم صدا آشناس، نگاه کردم بردم مرحوم استاد هست. حالا اسم ایشون هم گفته بود من نمیخوام بیارم. گفته بود که درسته تو تا جزوه صفحه فلان جزوه رو خوندی. گفته بود بله. گفته بود اعتقادات تکمیل نیست، من نمیتونم جواز ورود بهت بدم. گفت من از خواب پریدم، دیدم دقیقاً تو همون صفحه‌ای که من خونده بودم ایشون تو خواب به من گفت که تو همینجا، تو همینجا من خوندم، بقیه شد اهمال کردم نمیدونم کام، ایشون به رحمت خدا رفت. گفتم همینجا با از خواب پریدم حیرون، گفتم اومدم حالا بقیه‌اش ادامه بدم این اعتقادات رو تکمیل بکنیم، که اونجا فهمیدن که اولا یکی از مسئولین موقف اعتقادات ایشونه، که خداوند ایشونو گذاشته مسئول موقف اعتقادات، منم میترسم فلانی شکار بکنم کارمو درست بکنم که من راهم چیه مسیرم چیه. به هر حال از اینها سوال خواهد شد. اگر برسیم یک حدیثی رو من بخونم خدمت شما، پیغمبر فرمودند در روز قیامت در صحنه حساب بنده قدم از جای خود بر ندارد تا آنگاه که از چهار چیز بازخواست شود: از عمرش که در چه راهی صرف کرده است، از جوانیش که در چه راهی به سر آورده است، از مالش که از کجا آورده و در کجا خرج میکنن، و از دوستی ما خاندان. که حالا این یه حدیث، احادیث دیگه همه در زمینه اعتقادات اینا هست، خود دوستان میتونن مراجعه کنن. تذکر نهم در مورد ثمره محاسبه نفس در دنیا در صحنه حساب قیامت بسیار کارساز خواهد بود. اینو دقت داشته باشید. حالا چرا؟ اگر ما در دنیایی که هستیم نفسمون رو مورد محاسبه قرار بدیم، خودمون به حساب خودمون برسیم، این دستوریه که شارع داده، ببینیم خودمون چه کار کردیم واقعا، نذاریم هی کارامون رو هم تلمبار بشه. مثلا شما هی جزوه رو میگیرید میرید خونه میذارید، کتاب رو میگیرید اونجا، عیب به عید که میشه، خانوما خدا حفظشون بکنه واقعا، خدا نگهداریشون بکنه اینا، که یک کاری که اگه که انجام بدن خیلی کار خوب هست، خانه تکانیش هست. البته تا اینجاش که یه سری چیز میدهای ماها رو دور نریزن، یا تا ماها تو خونه نیستیم از صبح تا شب، چون شب که میان میگن آرامش داشت، میگن اول یه لیوان آب فالوده بهت میدن با چیز و اینا، آرام که میشی خونه مینشینی آبی به سرشت رو میشینی، بعد آرام آرام بهت میگن که چه چیزایی رو ما دور انداختیم که تو یک مرتبه فشارت افت نکنه یا مثلا غضب نکنی، بعد میفهمی که چه چیزایی که احتیاج بهش داشتی، جزواتت بوده اینا، حالا خودت اهمال کردی هرچی، اینا همه رفت، یا به کاسه بشقابی رفت، یا به کاغذ جمع کنی ها رفت، یا رفت داخل صفحه های مخصوص که رفت بیرون. به هر حال اما یه کارشون تا این مقدارش خوبه که خانه تکانی میکنن، به شرطی که تا اینجاش که نگه بدن میگه آقا اینا رو یه سال رو هم دیگه انباشته کردی، شما هم نگاه میکنی ای داد بیداد، ما گذاشته بودیم این پنج روز دیگه بهش برسیم، شد یه سال، بله شد یه سال، 70 سالش هم همینجوری میگذره، شما میگی ما گذاشته بودیم گفتیم یه روزی بریم مناجاتی بکنیم، یه العفی بگیم، خدا رو بخونیم، واقعا توبه کنیم از این تعداد گناهانی که داریم، هی نشد الان چی شد؟ حالا تو اومدی چی میگی؟ گویش من ملک الموت اومدم میگم تمام شد، پرونده لول کردن، کاغذ رو جمع کردن، اصلا شما دیگه هیچ پرونده بازی نداری، وقت خداحافظی، وقت بای بای هست به قول من. میگه خب 70 سال شد، میگه آخه من میخواستم، میگه آخه دیگه نداره، آخه ها و اوخ ها و اینا همه تمام شد، الان وقت رفتن. خب این اگر انسان قبل از اینکه اون صحنه و زمان برسه به این نفس خودش بپردازه که چقدر زمان داره، چه کارهایی رو مونده رو دستش، چه گناهانی مونده، چه پروژه هایی داشته از نظر معنوی نیمه تمام هست، باید اینها رو تمام بکنه، اینو میگن محاسبه این نفس، برسه خودش قبل از اینکه بهش برسه و شوخی نگیره این کارو، جدی بگیره واقعا. یک حدیث من در این زمینه برای شما میخونم، حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید که هر کس به محاسبه نفس خود بپردازد، یعنی تا دو دنیا هست خودش این پرونده ها رو رسیدگی بکنه، وقتی بذاره برای این کار. ببینه کجای کار هست. الان چند سالشه؟ مجرد متأهل. چرا سخیر گیر بی خودی داره میده، بهانه گیری میکنه، سر کار نمیره؟ علتش چیه؟ نمازش ناقصه، حمد و سورهش غلطه، اعتقاداتش رو حال نداره بره درست بکنه، مسیرشون میگه دور، مسیرم نمیتونم برم بیام. چشه دردش چشه؟ اینا رو بشین رسیدگی بکن، به محاسبه نفس خودش ببرسه. کارهایی که انجام داده از دستش در رفته، گناهانی کرده، اینجا رو باید، اینا رو باید توبه کنه، حسابش رو صاف کنه. حضرت فرمود هر کس به محاسبه نفس خود بپردازن به عیبهایش آگاه شود تا تو دنیاست، این خیلی ارزشمنده، و به گناهانش پی ببرد، ببینه چه کارهایی کرده و گناهان رو جبران کند، چون وقت داره تو دنیاست، و عیبها را برطرف سازد. این ثمره محاسبه نفس. پس یک، آگاهی به عیوب، دو، آگاهی به گناهان، سه، جبران گناهان، چهار، برطرف سازی عیوب. این ثمره، حد اقل ثمره نفس تا دو دنیا هست، محاسبه نفس. پس یکی از مواردی که در صحنه حساب خیلی به کار ما میاد، محاسبه نفس در این دنیا هستش، که ما نفسمون و خودمون مورد محاسبه قرار بدیم، ببینیم که چه کار کردیم، چه کار نکردیم واقعا. این هم نهمین تذکر. دهمین و آخرین تذکر ما این هست که هر نعمتی را که انسان در راه خدای تعالی مصرف کند، در صحنه حساب از آن نعمت مورد سوال واقع نمی شود. این خیلی جالب، چون تمام اعضا و جواره سوال میشه، میگن گوشت رو در چه زمینی ازش استفاده کردیم؟ ما برای چی بهت داده بودیم؟ اصلا ما برای چی بهت داده بودیم؟ تو گوشت رو باهاش چی گوش کردی؟ میگه من موسیقی پاپ گوش کردم. میگه ما گوش رو برای این بهت داده بودیم؟ با چشم چیکار کردی؟ میگه ماهواره نگاه کردم. میگه ما برای این بهت داده بودیم چشم تو؟ این چشمی که تو حاضر نبودی یه دونش رو 1,000,000,000 تومان بفروش، برای این ما بهت داده بودیم؟ ما دست تو برای چی بهت دادیم؟ میگه رفتم مثلا این کارا رو انجام دادم. میگه ما این برای این بهت داده بودیم، پاتو برای این بهت داده بودیم، اعضا و جوارت، کبد تو، قلب تو، مغز تو، اینا رو برای این دادیم. مغز تو بهت دادیم که دائما شب و روز بشینی فکر بکنی که چجوری ماشین مردم رو باز بکنی، درشو موتور مردم رو زنجیرش باز بکنی، چجوری ببری. شما نگاه کنین دزدایی که اداره آگاهی، سارقایی که میگیره، یه دونشون اخیراً تو روزنامه نوشته بود که ورداشته خود اداره آگاهی، سرهنگ اداره آگاهی اینو بردتش ایران خودرو، گفته اینو بذارید اینجا، این ماشینایی که شما میگید به هیچ عنوان باز شدنی نیست، اصلا ما یه کاری کردیم که دیش دوزی نتونه باز کنه، ایشون این ماشینو باز کرده، اونا بهش گفتن محاله، جلوی چش اونا ماشینو باز کرده. بعد اداره آگاهی به اونا نشونده، دوزرم نشونده، یه مانو هم چقدر زمان بهش داده که به ایران خود رو آموزش بده که چجوری ماشینا رو باز میکنی و میبندی، که اینها آموزش لازم رو ببینن، ماشین رو بر اساس اون دوباره اصلاح بکنن که درش باز نشه. این مغزی که برای سرقت کار میکنه، واقعا خدا این مغزه برای این داده؟ یه نفر بیاد در یه مؤسسه خونه یک ساعت خوش و معطل کن، چجوری این دستگیره رو باز کنه که آهنش رو ببره کیلویی بفروشه؟ این مغز رو ببینید، خدا برای این داده واقعا؟ یا برای این داده که من برام سری کار جوشکاری یاد بگیرم، تراشکاری یاد بگیرم، قالی بافی یاد بگیرم، هزار تا فن دیگه هست، نانوایی برام یاد بگیرم، یه نان بپزم برای خودم، به دست بچهای خودم بدم، به دست مردم بدم؟ این مغز رو گوش کن، دستگیره رو چجوری من باز بکنم، کیلویی آهنشو بفروشم، یا این فلکه گازو چجوری باز بکنم، حالا گاز منتشر شد، هرچی شد به جهنم، مردم مردن، هیچ، من برم کیلویی اینا رو مثلا کیلویی حالا به یه قیمت ثمن بخشی بفروشم. این مغز برای این واقعا خداوند متعال داده؟ اینه که میفهمد هر نعمتی رو که انسان در راه خدای تعالی مصرف کنه، در صحنه حساب از اون نعمت مورد سوال واقع نمیشه. چشمو باهاش مطالعه کنه، تلاوت قرآن کنه، ادعیه باهاش بخونه، گوش رو باهاش تلاوت قرآن گوش کنه، موعظه گوش کنه، با قلبش به یاد پروردگار باشه، با اعضا جوارحش، پاش جاهای خوب بره، دستش همینجور، همه اعضا و جوارحش در مسیر پروردگار باشه. اگر فرصت باشه من این حدیث رو هم بخونم، آخرین حدیثی که ما امروز خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. پیامبر فرمودن که روز قیامت از هر نعمتی بازخواست می شود مگر آنچه در راه خدای تعالی صرف شده باشه. بعد در احادیثی که دیگه فرمودن که حتی کسانی که جهاد میکنن اینها هیچ کدوم از اعضا و جوارحشون مورد سوال واقع نمیشه، چون همشو در راه خدای تعالی بخشیدن و دادن. خوش به حال جهادگران و خوش به حال شهدا واقعا. باز فرمودن هر کس در هنگام خوردن نام خدای تعالی رو بگه، هنگام خوردن طعام، درباره نعمت اون خوراک مورد سوال قرار نخواهد گرفت. اینو حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن. رجوع بکنید خودتون، مطلب در این مورد هم زیاد هست. این صحنه، صحنه حساب از صحنه‌های قیامتی بود که بسیار بحثش برای ما ارزشمنده و دانستنش ضروری بود و هست، و انشالله یک بار دیگه، دو بار دیگه، سه بار دیگه رجوع به این بحث بکنیم و به دیگران هم پیشنهاد کنیم این بحث رو گوش بکنن. تحولی واقعا تو زندگی انسان به وجود میاره، انسانو حداقل اینه که هدفمندش میکنه، انسانو قانع به زندگی میکنه، انسانو یه کاری میکنه که از این زندگیش لذت ببره، هیچ وقت افسرده نشه، بدون این زندگی یک ابتدایی داره، یه انتهایی و یه هدفی در ورای این زندگی نهفته استش. انشالله خداوند متعال همه ما را از کسانی قرار بده که در صحنه حساب از واردین در بهشت و نعمت‌های خوب پروردگار الهی باشیم انشاءالله. یک صلواتی خط بفرمایید.